سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز شنبه 29 ماه قوس سال 1404 هجری شمسی برابر است با 20 ماه دسامبر سال 2025 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. نخست سرخط خبرها. سازمان عفو بین الملل در مورد بحران عمیق بشری در افغانستان و تهدید به پناهجویانی که اجباری برگردانده شدند هشدار می‌دهد. وزارت خارجه پاکستان معاون سفارت طالبان را در رابطه با حمله اخیر بر یک پوسته نظامی در وزیرستان شمالی احضار کرده است. امروز فردا در اکثر ولایات افغانستان بارندگی پیش بینی شد. تفصیل خبرها. سازمان عفو بین الملل هشدار داده است که بحران عمیق بشری در افغانستان زندگی مهاجرانی را که به گونه اجباری به این کشور بازگردانده می شوند با خطر جدی روبرو کرده است. این نهاد حقوق بشری روز گذشته در بیانیه گفته است که در کنار افزایش نقض حقوق بشر از سوی طالبان، در سال 2025 میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه و شماری از کشورهای اروپایی به افغانستان اخراج شدند. بر اساس تازه ترین آمار سازمان ملل متحد، تنها ایران و پاکستان در سال روان بیش از 2.6 میلیون مهاجر افغان را از کشورهایشان اخراج کردند که نزدیک به 60% آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، هزاران افغان دیگر نیز از ترکیه و تاجیکستان به افغانستان بازگردانده شدند. سازمان عفو بین الملل تأکید کرده است که تشدید بحران بشری، کمبود شدید خدمات اولیه، بیکاری گسترده و پیامدهای ناگوار رویدادهای طبیعی سطح خطر و آسیب پذیری بازگشت کنندگان را به طور چشمگیر افزایش داده است. ازبکستان می گوید که در سال 2025 بیشترین سفرهای تجارتی به این کشور توسط شهروندان افغانستان انجام شده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره ملی احصایه ازبکستان، شهروندان افغان در 10 ماه نخست سال روان در مقایسه با اتباع هر کشور خارجی دیگر بیشترین سفرهای تجارتی را به ازبکستان انجام دادند. این موضوع با وجود مشکلات اقتصادی جاری نشان دهنده نقش رو به گسترش افغانستان در تجارت منطقه‌ای است. طبق این معلومات، از ماه جنوری تا اکتبر سال 2025 حدود 339,585 شهروند افغانستان عمدتاً به منظور تجارت، تبادلات تجارتی و سایر فعالیت‌های اقتصادی وارد ازبکستان شدند. با این آمار، افغانستان در صدر فهرست کشورهای قرار گرفته است که بیشترین مسافران تجارتی را به ازبکستان می‌فرستند. این رقم در مقایسه با تاجیکستان که تنها کم بیش از 16,000 سفر تجارتی آن ثبت شده بسیار بلند است. در حالی که شمار مسافران تجارتی از ترکمنستان، روسیه و قزاقستان به ازبکستان همچنان بسیار اندک می باشد. به اساس معلومات اداره ملی احصایه ازبکستان، این کشور در سالهای اخیر قوانین ویزا را آسان‌تر ساخته و مسیرهای ترانزیتی خود را گسترش داده است تا رابط اقتصادیش را با کشورهای همسایه تقویت کند. بیشترین بهره را از این پالیسی ها تاجران افغان بردند. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده که معاون سفارت طالبان افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده و در رابطه با حمله بر نیروهای پاکستانی در وزیرستان اعتراض شدید خود را به او تسلیم کرده است. این وزارت شب گذشته در خبرنامه گفته است که در وزیرستان شمالی بر یک کمپ نظامی حمله صورت گرفته که در نتیجه آن 4 سرباز پاکستانی کشته شدند. وزارت امور خارجه پاکستان به دنبال این حمله معاون سفارت افغانستان را احضار کرده و اعتراض شدید خود را ابراز داشته است. پاکستان طالبان را متهم کرده که به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان TTP اجازه می دهند از خاک افغانستان به گونه آزادانه فعالیت کنند و حملات خونین را در داخل پاکستان انجام بدهند. مقام های پاکستانی این حمله را به شدت محکوم کرده و گفتند که این حمله از سوی جنگجویان گروه گلبهادر وابسته به تحریک طالبان پاکستان انجام شده است. با گفته پاکستان، این رویداد بار دیگر نشان می دهد که افغانستان در جلوگیری از ایجاد پناهگاه های امن برای تروریستان ناکام مانده است. پیش از این روز گذشته، رسانه های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی گزارش داده بودند که در منطقه بویای ولسوالی وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا در حمله جنگجویان بر یک پایگاه نظامی امنیتی 4 مهاجم کشته شدند. با گفته مقام‌های پلیس، مهاجمان پس از ورود به محوطه پایگاه بر نیروهای امنیتی تیراندازی کردند که در پی آن درگیری رخ داد و در جریان آن هر 4 مهاجم کشته شدند. در این رویداد همچنان 4 سرباز امنیتی زخمی شدند. ریاست هواشناسی امروز و فردا در بیشتر ولایات افغانستان بارندگی را پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در یک اعلامیه گفته است که در مناطق مرکزی، شمالی و غربی کشور بیشتر احتمال بارش برق وجود دارد و در ولایت‌های جنوب غربی و شرقی نیز امکان بارش باران پیش بینی می شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بنام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف هفتم در خدمت شما هستم. امروز یک سفر علمی دیگر را آغاز میکنیم و به دنیای شکوف انگیز مدنیت های کهن افغانستان سفر میکنیم. با من همراه باشید تا با تمدن‌های برجسته و تاریخ غنی کشور عزیزمان بیشتر آشنا شوید. فصل دوم، درس چهارم، موضوع درس مدنیت ویدی و مدنیت اوستایی که شامل صفحات کتاب شما از صفحه 16 الی 20 کتاب میشه. خب، اهداف درس یادآوری میکنیم. در پایان این درس شما شاگردان عزیز با اولین مدنیت در تاریخ افغانستان، یعنی مدنیت ویدی و زمان ایجاد آن آشنا خواهید شد. درباره دومین مدنیت افغانستان، مدنیت اوستایی و همچنان آیین زردشتیان معلومات حاصل خواهید کرد. قبل از اینکه خواسته باشیم به جزئیات درس بپردازیم، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره حفریات منطقه مندیگک و همچنان همسایگان منطقه مندیگک خواندیم و تاریخ 5000 سالی افغانستان صحبت کردیم. همچنین با مهاجرت آریاییان و نظام اجتماعی آن دوره پرداختیم. خب، میریم سراغ درس جدید امروز. ما قرار هست در این جلسه درباره دو مدنیت بخونیم، مدنیت ویدی که اولین مدنیت هست و دومین مدنیت که به نام مدنیت اوستا یاد میشه. خب، در ابتدا از مدنیت ویدی آغاز میکنیم. سوال آمده درباره مدنیت ویدی چی شنیدید؟ آیا درباره مدنیت ویدی تا حال شما شنیدید یا خیر؟ خب، اگر شنیدیم که خیلی خوب، اگر نشنیدیم هم امروز آشنا میشیم با مدنیت ویدی. گفته میتونیم که اولین مدنیت در تاریخ افغانستان به چی نام یاد میشد؟ به نام ویدی یاد میشد. اولین مدنیت در تاریخ افغانستان به نام ویدی یاد میشه که توسط آریاییان در سال 1800 سال قبل از میلاد آغاز میشه و تا 1200 سال قبل از میلاد ادامه داره. پس اولین مدنیت افغانستان مدنیت ویدی هست که توسط آریاییان بنیانگذاری اساس گذاشته میشه. خب، گفته میتونیم که نظام خانوادگی و اجتماعی آریاییان از پدرسالاری آغاز میشد. یعنی در زمان آریاییان نظام پادشاهی حاکم بود و همچنان در رأس خانواده پدر یا پاتی قرار داشت، در رأس عشیره کتراپاتی قرار داشت و همچنان در رأس قبیله گرام پاتی یا رئیس قبیله قرار داشت. خود عشیره یک گروهی هست که از خانواده بزرگتر هست و همچنان گفته میتونیم که رئیس چند قبیله به نام وسپاتی یاد میکنم. رئیس چند قبیله به چی نام یاد میکنم؟ به چی یاد میکنم؟ به نام وسپاتی. و همچنان رؤسای قبیله ها توسط شاهی که به نام راجان هست اداره میشه. یعنی رؤسای قبیله ها توسط کی اداره میشه؟ توسط شاهی به نام راجان هست که اداره میشه. خب، گفته میتونیم که زنان در دوره آریاییان از احترام خاصی برخوردار بودن و همچنان میتونیم بگیم که یکی از شاعران این دوره که به نام گوهشاه شهرت داشت میتونیم نام بگیریم. اشعار گوهشاه در کتاب ریگویدا همچنین چیکار شده؟ ثبت شده. و همچنان درباره تبادله و تجارت، اینا تبادله و تجارت در عصر ویدی گو یا پیسو بوده. که گوه بنام چیت میدن بنام پیسو یاد میکردن، پیسه یا واحد پولی که ما فعلا استفاده میکنیم، یعنی در کل پیسه یا واحد پولی از ریشه همی کلمه چی پیسو گرفته شده که در همو زمان خود آریاییان با عنوان چی استفاده میکردن، یعنی تبادله میکردن، یعنی تبادله و تجارت ما به اساس گو یا پیسو بوده. و همچنان گفتم میتونین که دارایی اینا از داشتن حیوانات برآورده میشد، یعنی هر کس که حیوانات بیشتری میداشت دارایی بیشتری داشت، یعنی به دارایی اینا به چه اساس سنجیده میشد؟ به اساس حیواناتی که اونا داشتن، هر چه تعداد بیشتر بودی همون دارایی اینا هم بیشتر بود. و مردمان زمان دوره ویدی گفتم میتونین که از مدنیت خوبی برخوردار بودن و بافت تکه ها و پارچه های بشمیر از پوست حیوانات یاد داشتن و می ساختن. همچنان الهه های مختلف پرستش میکردن که یک از همون الهه هایی که اونا پرستش میکردن به نام اوشاس بود که این الهه اوشاس اونا به عنوان زن میپنداشتن، یعنی یک الهه زن هست. و همچنان به نام الهه سپید دم نیز معروف هست، یا به نام الهه سپید دم نیز یاد میشه. خب با وجود پرستیدن الهه های مختلف به وجود خداوند باور داشتن، یعنی با وجود ای که خود اینا آریایی ها چکار میکردم در کل اینا به پرستیدن الهه های مختلف باور داشتن، با به همین وجود هم به خداوند متعال نیز باور داشتن، یعنی بر کنار ای که الهه ها پرستش میکردن به وجود خداوند نیست باور داشتم. به خاطر چی؟ به خاطر که در کتاب ریگویدا چنین آمده، به اساس همی گفته میتانیم که بر هر ثابت و بر هر جنبنده و بر هر آنچه راه میرود و بر هر آنچه میمیرد و بر تمام آفرینش رنگانک تنها یک ذات حکم روایی میکند. کی هست؟ خداوند متعال. این چیزی هست که داخل کتاب ریگویدا ثبت شده و به همین خاطر گفتم میتونین که بر علاوه ای که اله ها مختلف پرستش میکردن به وجود خداوند متعال نیز باور داشتن. خب رسیدیم به دومین مدنیت که مدنیت اوستا هسته. دومین مدنیت کدام مدنیت هسته؟ دومین مدنیت در تاریخ قدیم افغانستان به نام مدنیت اوستا یاد میشه. پس گفته میتونیم که مدنیت اوستایی دومین مدنیت در تاریخ قدیم افغانستان هست. نام این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده، یعنی نام مدنیت اوستا از کجا گرفته شده؟ از کتاب اوستا. خب حالا اوستا به چی معنا هست؟ اوستا به معنای قانون، بنیاد و دستور گفته شده است که این اوستا برای زردشتیان مقدس هست. همچنان گفته میتونین که این مدنیت، یعنی مدنیت اوستایی، در حدود 1200 سال قبل از میلاد آغاز میشه و تا سال 700 سال قبل از میلاد ادامه داشته. که گفته میتونین مدنیت اوستایی در کجا اساس گذاشته شد؟ در بلخ یا بوختی. مدنیت اوستایی در بلخ یا بوختی اساس گذاری شد. خب قسمی که در کتاب اوستا آمده، یمه به امر آهورامزا یک واره را ساخت که طول و عرض آن به اندازه یک اسپرس، اسپرس یعنی یک میدان اسب دوانی بود که در او حیوانات نگهداری می شد و به جای آن به جای آب را به اندازه یک خانه یا میل، خانه یعنی چی؟ میل، اینا خفر کرده بودن و در آن واره بازارها، خانه ها و گذرها ترتیب مخصوصی ساخته بودن، یعنی یک شهر ساخته بودن. اما مردم علیل، دروغگو، پس و دیوانه در این شهر جایی نداشتن، یعنی مردمی که مریض بود، مردمی که دروغگو بودن، در این شهر برای از اونا جایی نبود. خب پیشوای زردشتیان که به نام سپیددمان یا سپیددمان مشهور هسته، ای ایجادگر مدنیت اوستایی هسته. ایجادگر یا اساسگذاری کی هسته؟ اساسگذار مدنیت اوستایی پیشوای زردشتیان سپیددمان هسته. خود سپیددمان شاگردان عزیز برای زندگی سالم انسانی سه اصل تبلیغ میکنه. همون سه اصل چی هسته؟ گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک. پس سه اصل گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک که توسط زردشت در مدنیت اوستایی معروف شده است، اصول اخلاقی و انسانی هستند که برای زندگی سالم و بهتر در جامعه طراحی شدن که هر یک از همین اصول معنای خاص داره. گفتار نیک یعنی چی؟ یعنی گفتن خوب، به این معنی که انسان ها باید در گفتار خود حقیقت گو باشن و از دروغگو یعنی از دروغ پرهیز کنند، همچنان سخنان محبت آمیز و سازنده بگویند که باعث آرامش و دوستی بشه. از سخنانی که دیگران ناراحت میکنه یا تغییر میکنه باید خودداری کنیم. مثالی رو میتونیم این بگیم که تشویق دیگران با کلمات مثبت، این میتونه گفتن خوب باشه. پرهیز از غیبت و سخنان نادرست. مثالی بود از چی؟ از گفتار نیک. خب کردار نیک یعنی عمل خوب. به معنای انجام چی هسته؟ به معنای اعمال نیک و درست هسته که افراد باید به دیگران کمک کنن و با آنها آسیب نرسانن، قوانین اجتماعی رعایت میکنن و به طبیعت احترام بگذارن و همچنان کارهایی که انجام میدم به پیشرفت و سعادت جامعه کمک میکنه. و میتونیم بگیم که کمک به نیازمندان از جمله چی هسته؟ از جمله یک عمل خوب یا کردار نیک هسته. مراقبت از محیط زیست، انجام وظایف به بهترین شکل ممکن میتونه چی باشه؟ میتونه یک کردار نیک یا عمل خوبی باشه. پندار نیک یا اندیشه خوب به معنای چی هسته؟ به معنای داشتن افکار مثبت و سازنده هسته که افراد باید به نیکی و خیر بیندشن و افکار منفی آسیب رسان از ذهن خود دور کنن، نیتهای پاک و انسانی داشته باشن و با تمرکز بر خیر و همچنین صلاح جامعه تصمیمات درسته بگیرن، که میتونیم بگیم داشتن نیت کمک به دیگران یک مثال خوبی از پندار نیک یا اندیشه خوب هسته. دوری از حسادت، نفرت و کینه ورزی، اینا میتونه چی باشه؟ پندار نیک باشه. خب در کل اهمیت ایس اصل چی هسته؟ این اصول به هم در کل ایس اصل یا ایس اصول به هم وابسته هسته. اگر پندار نیک داشته باشیم به گفتار و کندار نیک چکار میکنیم؟ منجر میشه که گفتار نیک باعث ایجاد صلح و آرامش در جامعه میشه. کردار نیک نتیجه افکار و نیتهای خوب هست که دنیا رو بهتر میسازه. پس این سه اصل نشان میده که چگونه انسان میتواند زندگی خود را به گونه اخلاقی سالم و هماهنگ با جامعه و طبیعت هدایت کند. خب این موضوعی بود که ما باید مد نظر بگیریم. زردوش متعلق به یک خانواده قدیم افغانستانه قدیم هسته. پس زردوش متعلق به کی هسته؟ یک خانواده قدیم افغانستان. خب گفته میتونیم که ایده ای از مورخان زردوشت مربوط به خاندان مشهور اسبه میدونن، چنانچه پدر زردوش به نام پراسبه و جد زردوش به نام میچد اسبه یاد میشد، که خود اسبه به معنای اسبه قوی هسته. اوستا از جمله قدیمی ترین کتب مذهبی جهان به شمار میره که حادثات سالهای 1200 الا 600 سال قبل از میلاد بیان میکنه. در مدنیت اوستایی طبقات سگانه اجتماعی وجود داشته که از جمله روحانیون بودن، نظامیان و دهقانان. خب مردم اون زمان چی بودن؟ دهنشین بودن، پیشه اینا زراعت، باغداری و ساختن لوازم فلزی بوده. بر علاوه در کتاب اوستا درباره اشخاص سیاسی نیز معلومات ذکر گردیده که از جمله ما میتونیم نامهای یاد شده که مربوط به سلاله ها یا نسل های تاریخ اساطیر افغانستان هسته، مانند پیشدادیان، کیانی ها و اسبک. در بحث های آینده با خواهیم خواند، یعنی در جلسات بعدی خواهیم خواند. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز. ما فعلا میریم سراغ خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این جلسه ما درباره دو مدنیت مهم افغانستان آشنا شدیم، مدنیت ویدی و مدنیت اوستایی. خب فعالیت صنفی داریم، مثالات میخونم میشه شما پاسخ بده. سوال اول، اولین مدنیت تاریخ افغانستان به چی نام یاد میشد و کدام سالها رو در بر داشت؟ اولین مدنیت تاریخ افغانستان به چی نام یاد میشد و کدام سالها رو در بر داشت؟ آفرین. مدنیت ویدی بین سالهای 1800 تا 1200 سال قبل از میلاد ادامه داشت و به چی نام یاد میشد؟ به نام مدنیت ویدی. سوال دوم، مدنیت اوستایی در کجا اساس گذاشته شد؟ مدنیت اوستایی در کجا اساس گذاشته شد؟ در بختی یا بلخ؟ خب سوالات کارخانگی هست، سوالات میخوانم شما میشه یادداشت کنیم. سوال اول، اولین مدنیت آریایی در افغانستان به چی نام یاد میشد؟ اولین مدنیت آریایی در افغانستان به چی نام یاد میشد؟ سوال دوم، زنان در مدنیت ویدی از چی مقامی برخوردار بودند؟ شرح دهید. زنان در مدنیت ویدی از چی مقامی برخوردار بودن؟ شرح دهید. سوال سوم، در مورد تمدن اوستایی و معنای آن چه میدانید؟ در مورد تمدن اوستایی و معنای آن چه میدانید؟ و سوال چهارم، زردشت کی بود؟ زردشت کی بود؟ خب شاگردان عزیز، بریم سراغ درس بعدی. موضوع درس بعدی تاریخ اساتیدی افغانستان، پیشدادیان، کیانیان و اسبه هسته که شامل صفحات 21 الی 22 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، درس امروز به پایان رسید. امیدوارم از این سفر تاریخی لذت برده باشید. تا برنامه بعدی موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام به همه شما شاگردان گرامی، خوش آمدید به برنامه آموزشی تاریخ صنف هشتم. من شکوفه زمانی هستم و امروز به بررسی دو سلسله مهم تاریخی یعنی غزنویان و سلجوقیان میپردازیم. در این درس به تأسیس و عملکرد این دو سلسله و همچنین چگونگی سقوط آنها خواهیم پرداخت که فصل دوم درس چهارم که شامل صفات کتاب شما از صفحه 19 الی 22 کتاب میشه. اهداف درس: هدف این درس این است که شما شاگردان عزیز در پایان این درس با موضوعات زیر آشنا شوید: تأسیس دولت غزنویان، چگونگی عملکرد دولت غزنویان، رویکار آمدن دولت سلجوقیان و سقوط دولت سلجوقیان. مرور درس گذشته. شاگردان عزیز، در درس گذشته ما درباره طاهریان، سفاریان و سامانیان صحبت کردیم و گفتیم که این سلسله ها دولت های مستقل اسلامی بودند که یکی پس از دیگری به قدرت رسیدند و چندین سال در افغانستان حکم روایی نمودند. در نهایت نیروهای سامانی توسط آلپدگین در ناحیه خلم در شمال افغانستان شکست خوردن و به این ترتیب حکومت سامانیان به پایان رسید. این بود از درس گذشته ما. درس امروز: غزنویان و سلجوقیان. بیایید درس جدید خود را آغاز کنیم. سلسله غزنویان توسط آلپدگین که از عمرای ترک نژاد پادشاهان سامانی بود پایه‌گذاری شد. آلپدگین از فرماندهان بسیار قدرتمند و زیرک سامانیان بود، اما با تضعیف یا ضعیف سامانیان او توانست کنترل بخشای از افغانستان به ویژه غزنی را به دست آورد. این حرکت نخستین گام برای استقلال این منطقه از خلافت عباسی و قدرت‌های بزرگ آن زمان بود. اما تثبیت حکومت غزنویان توسط داماد او سبکتگین صورت گرفت. سبکتگین با بهره‌گیری از مهارت‌های نظامی و دیپلماسی خود موفق شد حکومت خود را تثبیت کند. او در جنگ با شاه غزنی لویک پیروز شد و توانست ساحه حکومت غزنویان را تا جیپال هند گسترش دهد. برای بهتر فهمیدن اهمیت گسترش قلمرو غزنویان، نقشه دولت آنها نشان می‌دهد که غزنویان نه تنها افغانستان امروزی بلکه بخش‌های وسیعی از هند را نیز تحت کنترل خود داشتند. این گسترش قلمرو باعث شد تا غزنویان تبدیل به یکی از قدرتمندترین دولت‌های آن زمان در منطقه شوند. پس از سبکتگین، پسرش سلطان محمود غزنوی به قدرت رسید. او یکی از بزرگترین پادشاهان دوره اسلامی هست که بالشگرکشی های متعدد به هند دامنه حکومت خود را گسترش داد. سلطان محمود نه تنها به گسترش قلمرو خود قانع نبود، او پس از هر لشکرکشی غنایم بسیاری از هندوستان به دست می آورد و همه غنایم انتقال می داد به غزنی، یا منتقل میکرد به کجا؟ به شهر غزنی. این غنایم نه تنها برای تقویت اقتصادی حکومت غزنویان اهمیت داشت، بلکه با آبادانی شهر غزنی نیز کمک کرد. غزنی به یکی از مراکز مهم فرهنگی و علمی جهان اسلامی تبدیل شد. شاعران و دانشمندان مانند ابو ریحان بیرونی که با عنوان یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ شناخته می شود، در دربار سلطان محمود فعالیت می کردند. همچنین شاعران بزرگ مانند انصور بلخی، فروخی سیستانی و ابو منصور دقیقی نیز در این دوره شکوفا شدند. اما پس از وفات سلطان محمود در سال 421 هجری قمری اوضاع تغییر کرد. سلطان مسعود پسر سلطان محمود به قدرت رسید، اما برخلاف پدرش او نتوانست حکومت را به خوبی مدیریت کند. مسعود به اندازه پدرش هوش و ذکاوت نظامی نداشت و این ضعف به ظهور قدرت‌های جدید در منطقه انجامید. در همین زمان ترک‌نژادان سلجوقی به رهبری طغرل‌بیگ در آسیای مرکزی ظهور کردند. در سال 431 هجری قمری جنگ دندانقان بین غزنویان و سلجوقیان در ناحیه نزدیک به سرخس رخ داد.
این جنگ نقطه عطفی در تاریخ منطقه بود، چرا که سلجوقیان موفق شدن غزنویان شکست دهند. سلطان مسعود پس از شکست به هندوستان فرار کرد و از آن پس حکومت غزنویان به تدریج ضعیف شد. اگرچه این حکومت تا 130 سال دیگر دوام آورد، اما قلمرو آنها محدودتر شد و نهایتاً توسط شاهان غوری از بین رفت. خب شاگردای عزیز، اکنون به بررسی سلسله سلجوقیان می‌پردازیم. سلجوقیان از ترکمن‌ها بودند و جد آنها شخصی به نام سلجوق بود. سلجوق پدر بزرگ رهبران سلجوقی از مردان قدرتمند ترکمن بود که به همراه فرزندانش به دنبال ایجاد یک قدرت مستقل بودند. یکی از فرزندان او به نام اسرائیل توسط سلطان محمود غزنوی دستگیر شد و به زندان کالینجر در هندوستان فرستاده شد. این اقدام سلطان محمود باعث شد تا دشمنی عمیقی بین سلجوقیان و غزنویان به وجود آید. اما کسی که توانست سلسله سلجوقی بنیانگذاری کند شخصی بود به نام طغرل بیگ که این نوه سلجوق بود. طغرل بیگ به همراه برادرانش موفق شد مناطق بزرگی از ماورالنهر، ایران و افغانستان به دست آورد و سلطان مسعود غزنوی در جنگ دندانقان شکست دهد. پس از طغرل بیگ برادرزادش آلپرسلان به قدرت رسید. او یکی از پادشاهان بزرگ سلجوقی بود که موفق شد در جنگ ملازگرد رومیان را شکست دهد و آسیای صغیر به تصرف خود در آورد. این پیروزی برای سلجوقیان از اهمیت زیادی برخوردار بود، چرا که قلمرو آنها به یکی از بزرگترین امپراتورهای زمان تبدیل کرد. فرزند آلپرسلان ملکشاه سلجوقی یکی از بزرگترین پادشاهان این سلسله بود که در زمان او قلمرو سلجوقیان از شرق تا چین و از غرب تا بحیره مدیترانه گسترش یافت. حکومت ملکشاه به دلیل وسعت جغرافیایی و حمایت او از علم و فرهنگ یکی از مهمترین دوره‌های سلجوقی به شمار می‌رود. سقوط سلجوقیان. اما با وجود گسترش قلمرو و قدرت سلجوقیان، این امپراتوری نیز دچار ضعف‌های داخلی شد. قلمرو وسیع سلجوقیان میان شهزادگان سلجوقی تقسیم شد و هر شهزاده به کمک وزیران خود که اتابک نام داشتن حکومت میکرد. این تقسیم بندی منجر به تجزیه حکومت و در نهایت تضعیف آنها شد. خوارزمشاهیان، فراختیان و غوریان به تدریج توانستن سرزمین های تحت تصرف سلجوقیان را به دست آورند. یکی از بزرگترین خدمات سلجوقیان ترویج زبان و فرهنگ دری بود. آنها این فرهنگ را به مناطق وسیعی مانند عراق، آذربایجان و آسیای صغیر انتقال دادند. همچنین در زمان سلجوقیان زیارتگاه‌های مانند امام خرد در سرپل جزجان ساخته شد و مناری در دولت آباد برخ نیز تزئین یافت. خب شاگردان عزیز، درس ما تا همینجا بود. فعلا درس خود خلاصه میکنیم. به طور خلاصه گفته میتونیم که غزنویان توسط آلپدگین بنیانگذاری شد. سلسله غزنویان توسط کی بنیانگذاری شد؟ توسط آلپدگین و توسط سبکتگین تثبیت شد. سلطان محمود غزنوی لشکرکشی های زیادی به هین انجام داد و با قنایم به دست آمده شهر غزنیر آباد ساخت. اما پس از او پسرش سلطان مسعود نتوانست حکومت را به خوبی اداره کند و در نهایت غزنویان توسط سلجوقیان شکست خوردند. سلسله سلجوقیان نیز پس از مدتی از بین رفت. درس امروز ما تا همینجا بود. کار خانگی. حالا برای تثبیت مطالبی که امروز یاد گرفتیم چند سوال کارخانگی برای شما عزیزان دارم. لطفاً به این سوالات فکر کنید و پاسخهای خود را یادداشت نمایید. سوال اول، غزنویان و سلجوقیان از چه نژادی بودند؟ سوال دوم، چرا حکومت غزنوی نتوانست در مقابل سلجوقیان مقاومت کند؟ سوال سوم، علت درگیری بین غزنویان و سلجوقیان چه بود؟ و سوال چهارم، دو تن از مهمترین پادشاهان سلجوقی نام ببرید و دستاوردهای آنها را توضیح دهید. معرفی درس جدید. در جلسه آینده ما به بررسی دو سلسله مهم دیگر خواهیم پرداخت. غوریان و خوارزمشاهیان. این دو سلسله نیز نقش مهمی در تاریخ افغانستان داشتند و مانند سلسله های قبلی در تلاش برای حفظ استقلال و قدرت در این منطقه بودند. در درس آینده خواهیم دید که این سلسله ها چگونه به قدرت رسیدن و چه عواملی باعث سقوط آنها شد. خب شاگرد عزیز، امیدوارم درس امروز برای شما مفید بوده باشه و توانسته باشید از تاریخ غزنویان و سلجوقیان درس های مهمی آموخته باشید. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم و تا برنامه بعدی که به بررسی غوریان و خوارزمشاهیان خواهیم پرداخت، همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی